بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. در جلسه قبل که بحث ما درباره کتاب مقدس به طور کلی و بعدم به طور اختصاصی درباره تورات یا عهد قدیم یا عهد عتیق بود، من به عنوان مقدمه سخن چند مطلب رو به برادران و خواهران تذکران عرض کردم و من ناچارم مجدداً این تذکرات رو تکرارش بکنم. یکی این که مسیحیان تبلیغات فراوان می کنن، چه در مملکت ما چه در خارج، و الان رادیو صدای انجیل به زبان فارسی مطالب کتاب مقدس رو و عمدتاً انجیل رو برای کشورهای فارسی زبان مسلمان بیان می کند و نقش تبلیغاتی مؤثر داره. در داخل کلیساها هم کلیساهای مسیحیان اون گونه که بنده دیدم و شنیدم مسلمانان می روند شرکت می کنند. لذا بر ماست که در برابر این موج تبلیغاتی مسیحیت آماده باشیم، مجهز باشیم، ممحض باشیم و به هر حال از اعتقاد و از ایده خود دفاع کنیم. نکته دوم آنچه در اینجا گفته می شود، جز بحث هایی که بحث های مشترک اسلامی و مسیحی است، سعی شده همش از کتاب های مسیحیان انتخاب بشه، یعنی از کتاب های اسلامی در این راستا ما هیچ استفاده معمولا نمی کنیم، کمان که در جلسه قبل هم ملاحظه کردید و شاهد بودید که ما در بیان هر مطلبی از کتاب های مورد قبول حضرات استفاده کردیم. نکته مهمتر از همه اینها، چون برخی از دوستان ما بعد از قسمت اول مطلب رفتند، از جلسه بیرون رفتند، به هیچ وجه قرآن به ما اجازه نمیدهد به اعتقادات دیگران اهانت بکنی، به هیچ وجه من الوجوه، به خصوص که معتقدان به این دو کتاب به دو کتابی معتقدند که ما معتقدیم در این دو کتاب سخن خدا هست. قرآن کریم در مورد این دو کتاب نظر خاصی دارد که ما در جای خود بیانش خواهیم کرد. این نیست که تمام آنچه در این مجموعه آمده که نامش تورات و انجیل است یا عهد عتیق و عهد جدید است، تمام اینها محرف و دست خورده و غیر قابل قبول باشه. مطمئنن چنین نیست. قرآن وقتی میخواد درباره تورات سخن بگوید عنوان میکند که فیها حکم الله، همون تورات زبان پیغمبر رو هم اتفاقا میگه. این نیست که حالا هرچی در تورات آمده چون در تورات آمده پس دیگه از حیز انتفاع ساقط، اینجوری نیست. در قرآن کریم یهودیان و مسیحیان رو اهل کتاب شمردند، یارو مشرک معرفی نکرده، مشرک رو براش باب دیگری باز میکنه. آیات فراوان برای مطلب گواهی میدهند. اون چون البته اینجا زشت و زیبا به هم آمیخته شده، صحیح و سقیم در هم فرو رفته، ما هم برنامه مون این است که بیاییم اون قسمت های سقیم رو جدا کنیم، مضافاً که یک ادعای دیگری هم داریم که اگر کسی به راستی بخواد مسیحی واقعی باشد باید به مسلمون بشه. چون محال یک نفر مسیحی، همین انجیل فعلی که میخوای امروز بحثشو بکنی، به دقت نگاه بکند و بخواند و توجه پیغمبر اسلام پیدا نکنه، یعنی باید اینجور بشه، و این بر عهده ماست، یعنی ادعا رو داریم که اگر کسی به راستی مسیحی محقق باشد باید مسلمان بشود. از همین کتاب و در این کتاب سخن خدا هست. لذا برادرانی که میخوان سخن بگوین، سخن گفتن آزاد، نهایت مراعات حرمت اعتقاد دیگران رو باید حتما بکنیم. ما این مقدمات رو از اون باب عرض کردیم که در وقتی که بحث گفتگوی آزاد مطرح میشه مسیر روشن باشه که چی میخواییم بگیم و چی میخواییم بکنیم. به هر حال امروز بحث ما درباره عهد جدید است. جلسه پیش درباره عهد عتیق سخن گفتیم که مجموعه تورات بود و کتابهای منظمه تورات که عمدتاً متعلق بود به انبیا بنی اسرائیل. امروز درباره عهد جدید میخواییم سخن بگوییم که این عهد جدید عبارت است از 4 انجیل که به نام اناجیل اربعه معروفند. علاوه بر 4 انجیل 23 کتاب هم زمینه هست به این اناجیل که متعلق است به کسانی که حضرات معتقدند رسالت‌های عیسی مسیح رو بعد از او آنها به دوش می‌کشیدند، مثل پولس، مثل پتروس و نظیر اینان، که در این میان البته پولس نقش عظیم داره که بعد انشاءالله در بحث مفصل مستقلی که درباره پولس یهودی خواهیم کرد براتون اونجا میگیم که پولس که بوده و چه کارها کرده. به هر حال 23 کتاب منظمه به 4 انجیل وجود داره، مجموعاً میشن 27 کتاب، 4 انجیل و 23 کتاب منظمه به اناجیل. این 4 انجیل به ترتیب انجیل متاست، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. این 4 انجیل به نام اناجیل اربعه، به انگلیسیش میگن گاسپل. کلمه انجیل اصلا کلمه یونانی گرفته شده است که نامه که ترجمه آن کلمه یونانی که انجیل از آن گرفته شده است یعنی مژده، یعنی بشارت. خب مژده و بشارت به چی؟ خودشون توضیح میدن بعد برامون که مراد از مژده و بشارت چیست. مژده به ایمان آوردن به عیسی مسیح، مژده به ایمان آوردن به اینکه او فرزند خدا و قطعه از خود خداست، مژده به اینکه او آمده است که فدا بشود، بر بالای صلیب برود تا گناهان همه انسانها تا قیامت آمرزیده شود، مژده به رجعت مسیح علیه السلام. اینها مجموعه مطالبی است که به عنوان اموری که در عهد جدید آمده است مطرح شده. پس بنابراین 4 انجیل خواهیم داشت ما، که البته بحث عمده ما هم فعلا بر روی همین 4 انجیل است. ابتدا نظر حضرات رو درباره این 4 انجیل ما بدانیم تا بعد بریم و بحثمون رو درباره نقد این اناجیل آغاز بکنیم. این باز کتاب مقدسی است، بایبل به زبان انگلیسی، که مرکب است از اولد تستامنت عهد قدیم و نیو تستامنت یا عهد جدید، که اصلا عهد جدید یعنی 4 انجیل به اضافه کتاب‌های منظمه آن. این کتاب بسیار کتاب به درد بخوری است برای کسی میخواد تحقیق کنه، به نام قاموس کتاب مقدس. جلسه قبل هم درباره این کتاب ما مطالبی رو عرض کردیم، شاید یکی از عمده ترین منابع و رفرانس های ما در بحثامون همین کتاب باشه، قاموس کتاب مقدس، قاموس این کتاب لغت. در واقع این کتاب برداشته لغاتی را که در مجموعه تورات و انجیل یا عهد قدیم و عهد جدید آمده همه رو معنا کرده. کتاب بسیار مستندی است، سالهای پیش هم به رشته تحریر در آمده، بیش از 70 سال پیش، و امروز هم مستنده و تازه هم چاپ شده. نویسندش هم یه آقایش به نام مستر هاکس، این آمریکایی البته. خب درباره این کتاب همون جمله‌ای که جلسه قبل خواندیم مجدداً براتون بخوانیم. بر مبنای این جمله‌ای که ایشون در این کتاب عنوان کرده اون وقت ما بعضمون رو دنبال خواهیم کرد. در صفحه 5 این کتاب یا مقدمه این کتاب صفحه 5ش عبارتی رو از مستر هاکس براتون نقل بکنیم. این اعتقاد همه مسیحیانه که دوای دیگر هم حرفی میزنند. علل جمله کتاب مقدس کلیتاً وقتی کتاب مقدس مرادش همه این کتابه، یعنی عهد قدیم عهد جدید تورات انجیل و همه کتابای منزل باشه، وقتی به کتاب مقدس مرادش همه اون کتابه. علل جمله کتاب مقدس کلیتاً الهامی واحد از جانب خداست. یعنی شما در این کتاب ذره‌ای تردید نکنید که هر چه در این کتاب آمده من البدء و الی الختم از باب بسم الله تا تای تمتش همش مطلب خداست. این حرفی است که آقای مستر هاکس میزند در این کتابش. البته مستر هاکس در این گفتار تنها نیست. این کتابیست به نام تفسیر انجیل متا، یعنی برای این اناجیل چهارگانه هم تفاسیر نوشتن و همون نام هم معروفه، تفسیر انجیل متا. نویسندش معلوم نیست ولی من تصور میکنم میدر آمریکایی باشه که این کتاب نوشته ولی نامش نیورده اینجا. و سنه چاپش هم سنه 1926ه، یعنی تقریبا 7 سال پیشه. در مطبعه آمریکایی در شهر بیروت تاب گردید. این هم مشخصات این کتابه، اون که من دارم اینه. به هر حال در این تفسیر در صفحه 3 مطلبی رو عنوان فرموده است نویسنده: ضبط کلمات عهد جدید. این تیترشه: ما را هیچ کتاب و نوشته‌ای در دست نیامده. این در دنیا هیچ کتاب و نوشته‌ای نیست که دلایل وجود و استحکام او مثل کتب عهد جدید معین و بلا شک و شبهه باشه. شما هیچ کتابی رو در دنیا پیدا نمی‌کنید که مانند عهد جدید که عرض کردیم 4 تا انجیل و رساله هایی است که افراد بعد از عیسی مسیح به جای مختلف نوشتن. مثل پولس میگه این مجموعه‌ای که براتون ذکر کردیم هیچ درش ذره شک و تردید شما پیدا نکن، همش درست راست سخن خدا و برحق است. کتاب دیگری من دارم به نام تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران. این کتاب خیلی کتاب قدیمی است، من داشتمش، مجدداً چاپ شده، باز نویسندش آقای میلر هست. در این کتاب شما درباره اناجیل مطالبی را میابید. در صفحه 69 این کتاب آقای میلر این چنین بیان کرده اند: نوشتن اناجیل، این تیتره البته، بدین جهت اشخاصی که معرفت کامل راجع به این قسمت داشتند تکلیف خود را احساس نموده و کتابی چند راجع به زندگانی خداوند ما. این کلمه خداوند ما یعنی عیسی مسیح. همه جا کلمه خداوند ما به معنی حضرت عیسی مسیحه. حتی شما در کتاب مقدس اولش میخونید به نام خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح. این کلمه خیلی متعارفه در بین حضرات، کلمه خداوند رو برای عیسی مسیح به کار بردن. البته این کلمه ترجمه کلمه لورد هست، لورد به انگلیسی، our savior and lord میگن، یعنی نجات دهنده و خداوندگار ما. متو اینجا گفته خداوند. بدین جهت اشخاصی که معرفت کامل راجع به این قسمت داشتن تکلیف خود را احساس نموده و کتابی چند راجع به زندگانی خداوند ما در این دنیا برشته تحریر در آوردن. حالا خوب دقت بفرمایید، قرار شد هر چی در این کتاب هست همش آسمانی باشه، مولا درزش نره، همش شک و شبهه
درش هیچ راهی نداشته باشه، تماما بیانات خدا باشه. حالا نگاه کنید، از این کتب فقط 4 عدد که ما آنها را انجیل متا و مرقس و لوقا و یوحنا میخوانیم به توسط کلیساها محفوظ مانده و به ما رسیده است. خب از این جمله شما چی در میرید بیرون؟ پس چیزای دیگری هم بوده که اونها محفوظ نمانده و به دست ما نرسیده، فقط این 4 تا رسیده و یک سری رساله. از اینجا مطلب بسیار بسیار مهمی بیرون میاد که این مطلب مهم رو من باید براتون حتما بخونم. حالا بخونیم تا از این مطلب در بیاریم بیرون. در انجیل لوقا، اول مطلب، یعنی باب اول انجیل لوقا، اولین کلماتی که لوقا میگه ایناست. میگه از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تألیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید، چنانچه آنانی که از ابتدا نظارگان یا نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانیدن، من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایه به تدقیق در پی رفته به ترتیب به تو بنویسم ای تیوفلس عزیز. خوب به این عبارت دقت بفرمایید، از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردن به سوی تألیف حکایت عیسی مسیح، پس 4 نفر نبودن. خب چه شد که 4 تا شد؟ حالا یک کتابی است که من داشتم، نمیدونم به چی دادمش، دنبالش هم تو کلیسا رفتم، اخیراً تجدید چاپش، به نام تاریخ اصلاحات کلیسا. خوب به این نکات دقت بفرمایید چون بس بر روی اینا سوار است. در اونجا میگه اناجیل 128 بودن، 4 تا نبودن، 4 تا نبودن. بعد بزرگان کلیسا دور هم جمع شدند و شدند و شدند، مجموعاً با سواب دید و رایزنی با همدیگه از 128 تا 4 تاش انتخاب کردند. پس اناجیل منحصر در اینها نبوده. اینم داره میگه، میگه خیلی ها نوشتن، منم نوشتم، دیدم حالا که همه دارن در باره زندگی عیسی مسیح میمیزن، خب منم بنویسم. اونم که قبلن گفت فقط از میان اون همه که نوشتن 4 تاش دست ما رسیده. پس معلوم هست بیش از اینها بوده است و بیش از اینها نوشتند. باز این کتاب اسمش هست مسیحیت چیست؟ باز آقای میلر نوشته این کتاب رو. خوب دقت بفرمایید، در صفحه 23 این کتاب یک تیتری زده به نام عهد جدید، یعنی همون که بحث ما هست. تعداد کتاب‌هایی که عهد جدید رو تشکیل می‌دهند 27 کتاب است. این کتاب‌ها به زبان یونانی به وسیله تقریباً 10 نویسنده مختلف در مدت 50 سال بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح به رشته تحریر در آمده. اینا در زمان خود عیسی مسیح موجود نبودن، بعدها مدون شدن. 4 کتاب اول عهد جدید انجیل نامیده می شوند. این کتاب ها که به زبان یونانی به معنی مژده یا خبر خوش می باشد، کلمه انجیل. این کتاب ها به وسیله 4 نویسنده مختلف نوشته شدند و هر کدام خود کتاب جداگانه‌ای در مورد زندگی و تعلیمات عیسی مسیح می باشد. حالا باز به این عبارت خوب دقت بفرمایید، این اناجیل با یکدیگر تناقضی ندارند بلکه مکمل یکدیگر هستند. شما در این اناجیل اموری که با همدیگه نخونه پیدا نمی کنید، بلکه آنچه این گفته بهترش او گفته، کاملترش هم اون یکی گفته، تناقض ندارن با هم دیگه. اینا اومدن همدیگر رو به کمال برسونند و مانند 4 عکس می باشند که از یک شخص در چهار جهت مختلف گرفته شده باشن. پس بنابراین چهار نفر از چهار منظر مختلف عیسی مسیح رو نگاه کردن و چهار کتاب نوشتن به نام متا، مرقس، لوقا و یوحنا. اینا داشته باشید، ببین تک تک این عبارات دقت داشته باشید. پس اگر ما بخواهیم درباره چهار انجیل قضاوتی داشته باشیم، قضاوت این است که هر کدوم از این نویسندگانی که نامشون رو بردیم که درباره عیسی مسیح قلم به دست گرفتن و نگارش کردن زندگانی عیسی مسیح رو، هر کدوم از یک منظری به عیسی مسیح نگاه کردن. این حرف رو چرا این داره میزنه الان؟ برای این که ما به عدد و رقم ثابت خواهیم کرد، به عدد و رقم نشستم یکی که آوردم بیرون من، که آیا آنچه در انجیل لوقا آمده همون رو هم مرقس گفته؟ آیا آنچه متا گفته یوحنا هم همون رو گفته؟ یا نه اینا خیلی جا با هم دیگه اختلافات بزرگ بزرگ دارن؟ یک. و ثانیاً این که هر کدوم به میل و سلیقه خودشون آنچه را که مناسب میدانستن باید بنویسن نوشتند، لذا قسمتی از مطالب و متا متعرض نشده، قسمتی رو یوحنا نیاورده، خیلی از امور اصلا مرقس بهش گوش نکرده که کوتاه‌ترین انجیل. البته اینا چطور مکمل هم دیگه هستن؟ چیزی رو او نمیگه، او یکی میگه، او میگه، این به گونه دیگری میگوید. پس این چهار عکس و از چهار منظر مختلف اگر بخوان به ما نشون بدهن، تمامشون باید بگن عیسی مسیح علیه السلام دارای دو تا چشم بوده. اگر چهار عکس از چهار منظر مختلف گرفته شد، یکی گفت عیسی مسیح دو چشم داشته، یکی هم گفت هشت تا چشم داشته، اینا دیگه مکمل هم نیستن، یا آدم هر چشمی نمیشه. اینها متناقض با هم دیگه هستن. به تناقضات بعدن انشاءالله ما توجه پیدا خواهیم کرد. جز آن که کتاب‌های مختلفی که بیرون میاد به ما خیلی کمک میکنه در این که حقایق رو از میان همین کتاب‌ها ما دریابیم. این کتابی است که یکی از کسانی که بنده خیلی هم محبت داره، ایشون کشیشه به نام آقای روبرت آسریان، به منم محبت داره، با هم ملاقات داشتیم، کتاب ایشون ترجمه کرده، نویسنده تونیلین هست که به نظر اسم انگلیسی میاد، به نام تاریخ تفکر مسیحی. این کتاب اخیراً چاپ شده. من براتون بخونم این عبارت این کتاب را، که با قضیه اونجوری نیست که آقای مستر هاکس اومده باشه گفته باشه این تحبسات خوز کداری چکی بچند تا نقد جان فروشم و یک جا قپان کنم. تمام کتاب مقدس از توراتش بگیر تا انجیل تماماً کلمات خداست، هیچ همچه حرفایی نیستش. خودشون به این مطلب معتقد نیستن. نگاه کنید، کلیسای مسیح تا سال 500 میلادی فرمودن بین سالهای 100 تا 500 میلادی کلیسای مسیح دچار تغییرهای شگفت انگیزی شد. در سال 100 میلادی کلیسا از اقلیت کوچکی تشکیل شده بود که به تناوب تحت آزار و جفا قرار می گرفت. در آن زمان اگرچه اناجیل چارگانه، یعنی تا سال 100 میلادی، خوب دقت داشته باشید، در آن زمان اگرچه اناجیل چارگانه و رسالات رسولان در کلیساها مورد استفاده قرار می گرفت، به شکل مجموعی مدون جمع آوری نشده بوده و شکل عهد جدید را نگرفته بوده. که از من سوال کنید، بنابه بیان کتاب قاموس کتاب مقدس میگم، شاید برخی از این اناجیل تا سال 100 میلادی هنوز برشته تحریر در نیامده بیرون. حد اقلش اینه، یک قرن بر مسیحیت گذشته بوده و هنوز کتاب مدونی تحت عنوان عهد جدید در دست مسیحیان نبوده است. این قدر مسلم قضیه است. حالا اینا که عرض میکنم بنویسیدش، اینا خیلی چیزای آماری قشنگی است. مطالب انجیل منسوب به متا، مطالب انجیل منسوب به متا 52% مشابه دیگر اناجیله، یعنی نصفش فقط. 48% اصلا در انجیل های دیگر نیست. بعد مطالب انجیل منسوب به مرقس یا مارک به قول انگلیسا، به متا میگن متو، به مرقس میگن مارک، به لوقا میگن لیوک، به یوحنا میگن جان، اینا هم نام انگلیسیشه. مطالب انجیل منسوب به مرقس 7% با دیگر انجیل ها تطبیق نمی کنه، چون مرقس خیلی کوتاهه. البته جهت 7% تطبیق نکردنش هم کوتاهیشه. اما مطالب انجیل یوحنا فقط 8% مطالبش، 8% شبیه مطالب دیگر اناجیله، یعنی 92% آقا یوحنا هرچی گفته خودش گفته، ربطی به دیگر اناجیل نداره. اما از نظر صفحات و بابها و تعداد آیات، انجیل متا 28 باب داره، 53 صفحه، 1069 آیه داره. مجموعه اینها، این ابوابش، آیات اینقدر میشه. انجیل مرقس 16 باب داره، 33 صفحه، 678 آیه داره، چیزی در حد نصف انجیل متاست. انجیل لوقا 24 باب داره، 56 صفحه داره و آیاتش 1151 هستند. اما انجیل یوحنا 21 باب 43 صفحه و 878 آیه داره. پس یکی نیستند. حالا یک سوالی همیشه مطرح بوده که این سوال پاسخگوی خیلی از اشکالاتی است که ممکنه در اذهان وجود داشته باشه. اون سوال اینه، انجیل مال کیه؟ کو انجیل عیسی مسیح کو؟